أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خلاصه بحث‌های گذشته این شد که از نظر معرفت شناسی راه برای جهان بینی و درک واقعیت‌ها وجود دارد، یک، و این راه هم معصوم است، به هیچ وجه اشتباهی در راه نیست. این دو، روندگان راه دو قسمت، بعضی مصیبن بعضی مختی. این سه، و اختلاف بین رونده هاست نه راه، و اگر رونده ها بیشتر دقت کنن کمتر خطا میبینن. این چهار. و اما اگر کسی سوال بکند که بالاخره حق با کیست و کدام صواب است و کدام خطا، این سوال را نباید از معرفت شناس کرد، این سوال را باید از صاحب هر رشته خاص کرد. معرفت شناس که از بیرون به علوم و راه های علمی می نگرد، این میگوید راه هست، معصوم هست، عده معصومان این راه را طی کردن و می شود با تلاش و کوشش به حق رسید. اما حق کدام است و با کیست، اون را معرفت شناس به عهده ندارد. در بحث باید طوری دقیق بود که وقتی در خارج دروازه علوم اولی سخن میگوییم، کسی از ما سوال نکند که حق با کیست. اگر از ما این سوال نابجا را کرد، ما خود را مشغول نکنیم به جواب که جواب دادن نابجاست. اگر کسی سوال بکند که بالاخره حق با کیست، معرفت شناس میگوید این را باید با معیارهای درونی مشخص کرد. من که از بیرون به این علوم و رشته ها می نگرم، فقط می یابم که راه هست، برای اینکه دو تا مکتب هست، یکی است یکی نیست، نقیز همان، یکی یقینا حق است دیگری یقینا باطل. اما حق با کیست، اون را صاحب اون علم باید بگوید. این جواب اول. جواب دوم این است که اگر کسی به بهانه اینکه راه گوناگون است، روندها اختلاف نظر دارند، وارد مسائل نشود، او نباید وارد هیچ رشته علمی بشود، بلکه در تمام رشته های علمی این چنین است. از همون اول درباره الهادی و الهی دو تا مکتب هست. مکتب الهادی میگوید خدا نیست، قیامت نیست و مانند آن. الهی میگوید خدا هست، قیامت هست و مانند. این یکی. بعد از اینکه راه طی شد، مکتب الهی پذیرفته شد، از اون به بعد درباره معاد یه عده واقعا با اینکه الهیان درباره معاد نظر دارن، میگوین خدا هست ولی معاد نیست. عده میگوین معاد هست، عده میگوین معاد نیست. درباره نبوت شبهه براهم مطرح است. اونا که مبدع را قبول دارن درباره وحی و رسالت و نبوت شبهه دارن. یک عده میگوین وحی و نبوت هست، عده میگوین نیست. شبهه براهم همون شبهه معروف است که انبیا که آمدن حرفشون یا موافق عقل است یا مخالف عقل. اگر موافق عقل بود که عقل کافی است، اگر مخالف عقل بود که مردود است. پاسخی دادن به این که هرگز مخالف عقل سخن نمی گوین و انبیا دو تا رهاورد دارن، یکی اون چرا که موافق عقل است اون را تبیین می کنن، تأیید می کنن، تعلیل می کنن، تشریح می کنن. دوم این که بسیار از مسائل جزئی است که عقل در اونجا سر راه ندارد، جزئیات که عقل نمی فهمد، و اون چرا که انبیا می علیهم السلام می آورن که در باره جزئیات است و عقل راه ندارد، اصلا از مقسم حکم عقل بیرون است، عقل اونجا داوری ندارد و انبیا این راه را به عقل ارائه می کنند. به هر تقدیر پس در آغاز سخن
به عالم غیب اصلا عقل هیچ راهی نداره،
یعنی نسبت به خصوصیاتش، وگرنه اثبات غیب و احکام کلی غیب و
که بالاخره ما برزخی داریم، سوالی داریم، حشری داریم، جنتی داریم، ناری داریم، در واقع اینها رو به طور کلی میتونه بگه سبب و عقاب، اما این
خصوصیاتش نه،
پرده برداشته اصلا راه برای
راه ندارد. مرحوم صدر متعلیهم رضوان الله علیه در شرح اصول کافی در ذیل همون حدیث سماعات ابن مهران اونجا این بیان لطیف را دارن، میفرمان همون طوری که نحوه عذاب قبر را جز از راه مشکات نبوت صلوات الله علیه نمیشه تشخیص داد که عذاب قبر چگونه است، اون تنینی که نمیدونم دارای 90 نیش است و 90 سر است امثال زالک اصلا یار بیش از 90 اصلا هرگز عقل راه ندارد، این رو از مشکات نبوت باید با کشف کرد. درباره جنود عقل و جهل هم به شرحی زد، فقط خطوط کلی عقل و جهل را عقل درک میکند، اما جنود عقل 75 تاست، جنود عقل جهل 75 تاست، اینا هر کدام در هر محوری در صحنه جهاد اکبر رو در روی همان، این را جز از مشکات ولایت نمیشه فهمید.
کدام عقل که تشخیص بده رب در سجده اعلاست در رکوع عظیم؟
بله هیچی، لزم میفرمون به این که
دو رکعت مغرب سه رکعت،
بله،
و اینا سنخه با اونجا اگر نباشه هیچه.
بله لزم میفرمون به این که همون طوری که مشکات نبوت خیلی از مسائل ریز قبر و برزخ را حل کرد و بدون او ممکن نبود، مشکات ولایت هم به امامت هم علیهم السلام خیلی از مشکلات مسئله جنود جهل و عقل را حل کرد که به دنیا اصلا ممکن نیست. بنابراین غرض این است که بعد از اینکه انسان گفت حالا یک مکتب الهادی است، یک مکتب الهی، و مجاز نبود بگوید به اینکه همیشه اختلاف هست، همیشه دو گروه در روی همان، ید ملحدن ید موحد، من که نمیتوانم تشخیص بدم حق با کیست، پس از بیرون میایستم، این بیرون ملحدانه میایستد و خودشو محروم میکنه. وقتی وارد شد مکتب الهی رو پذیرفت، تازه آغاز اختلاف درون گروهی است. موحدان دو گروه هست، یه عده میگن انبیا هست، یه عده میگن انبیا نیست، وحی نبوت هست، وحی نبوت نیست، براهم این چنینن، مبدا رو قبول دارن، وحی نبوت قبول دارن. وین اگر بیرون دروازه بحث نبوت بیستد بگوید که بالاخره معلوم نیست حق با کیست، من چرا خودم رو خسته بکنم، این یه ملحد معطلی است. وقتی وارد شد به ثابت کرد نبوت و رسالت و کتاب و عصمت و اینا حق و ضروری است، تازه به یک اختلاف دیگری باز درون درون گروهی مبتلا است که در بین این نبوت بعد از اثبات نبوت عامه کدام یکی از این نبوت های خاص حق است، حق با مسیحی هاست، حق با یهودی هاست، حق با مسلمی نسید، باز بیرون دروازه بیستد بگد به اینکه بالاخره اختلاف هست، معلوم نیست حق با کیست، این جدلی یا طرفین است، همیشه بود و هست، این یه ملحد معطلی است که بیرون خودش سرگرم کرد. وقتی که وارد شد و ثابت شد به اینکه همه انبیا نورند و حقند در وقت خاص خودشون و خاتم اونها علیهم السلام حق مطلق است، تازه یا اختلاف درون گروهی شروع می شود، بین که آیا خلافت و نبو و امامت و اینها تعیینیست، انتصابیست، انتخابیست، این فرق گوناگون 72 ملت از اینجا نشأت می گیرد. قدم به قدم انسان با دریای اختلافات روبرو است. از بیرون بیستد بگد بگه بالاخر معلوم نیست حق با کیست، این یه منکری در میاد معطل. این تازه درباره جهانبینی ها و مسئله الهی تو علوم نقلی به شرحی زن، در بحث های حقوق، در بحث های فقه، بخشی از بحث های اخلاق که نقلیست، این چی اون قسمت های استدلالی اخلاق باز اختلاف نظر، تو علوم قراردادی و ادبی، تو ادبیات نحو و صرف که این برای رفع نیاز روزهاست، اینم این چنین، نحوی اون چنان گفت، صرفی این چنین گفت، زجاج چنین گفت، بصری این چنین گفت، این بیرون دروازه بیستد، بگد که بالاخره اختلاف کوفی و نحوی در قرائت ها مشخص نشد حق با کیست، که همیشه این اختلاف الان 1400 سال دارن، که این یه آدمی بیکار معطلیست بیرون دروازه ایستاد. تازه این جزء علومیست که اگر کسی عمری تلاش و کوشش بکند بفهمد، مثلا اون قصائد خاصی که در باره 70 معنا برای کلمه این رو به نظم در آوردن همه اینها رو حفظ بکند، دو قدم اون طرف تر که رفت میبینه هیچ خریدار ندارد، همین ها مهملات است. برای اینکه این کلمه این این و یا و نون در دیار دیگری که به عربی حرف نمیزنن مهمله دیگه. این خودشو معطل کرده برای یه چیزی که دو قدم اون طرف تر بره خریدار ندارد. ولی اگه در مسئله جهان بینی بره، چه لاتین چه شرقی چه غربی، این در باره تکوین دیگه کار به ادبیات و فرهنگ بومی مردم نداره. تو فقه و اصول هم این چنین است. بالاخره مسئله وجوب نماز جمعه از من آغاز تا الان اختلاف است. واجب هست نیست، اگه واجب هست تعیین نیست، تخییری است، کافی است کافی نیست، برای همیشه بود. یک کسی بگوید بالاخره معلوم نیست حق با کیست، این بیرون دروازه فقه ایستاده معطل و تنبل. پس نتیجه این که راه هست یک، راه معصوم است دو، رونده ها بعضی مصیبن و مقدی سه، اگر کسی نابجا از ما سوال کرد که حق با کیست، ما نباید خودمون سرگرم بکنیم مشخص بکنیم که حق با کیست، چون ما بیرون دروازه علوم سخن میگوییم، به عنوان معرفت شناس میگوییم راه هست میتوان رفت. اگر کسی در حوزه بحث ما همینجا که ما نشسته ایم، در این حال که بدنش اینجاست، فکرش از اینجا پرواز کند برود درون علوم، این معلوم میشه تو فضای بحث نیست. این اگه سوال بکند حق با کیست، این باید بداند که از این مرز خطکشی گذشته، برای اینکه ما الان اینجا نشستیم بحث کردیم، وقتی وارد شدیم با هم وارد میشویم، معلوم میشه حق با کیست. بالاخره ما که همیشه بیرون نیستیم، که بالاخره یه راهی به درون پیدا میکنیم، اونجا با برهان ثابت میشه که حق با الهیست مثلا. اما الان که بیرون هستیم، کسی بگوید به این که حق با کیست، این سؤال معرفت شناسانه نیست، جواب هم اصلا ندارد. گذشته از این، همه علوم هم همین طور است، که نکته دوم بود که شرح مبسوطی یافت. و نکته سوم آن است که درباره خود معرفت شناس این طور است. ما الان در صفحه دوم نشستیم، یعنی این علوم صفحه اول هست، مثلا فلسفه هست، کلام هست، تفسیر هست، فقه هست، علوم ادبی هست، اینا. ما که الان اینجا نشستیم در صفحه دوم به عنوان معرفت شناس درباره اونها داوری میکنیم، صفوح فراوانی هم ما را تعقیب میکنند. یعنی در صفحه سوم کسانی هستن که معرفت شناسی معرفت شناسان رو کنترل میکنن. خب اونها هم به ما میگوین به این که شما که به عنوان معرفت شناسی حرف میزنی، در کرسی معرفت شناسی قرار گرفتی، میدونی بین معرفت شناسان چه اختلاف عمیقی است. خب ما اینجا هم ناچاریم خودمون رو تقلیه کنیم. به هر صفی از صفوف برسیم، صفحه برتر و بالاتر در ما اظهار نظر میکنه، برای اینکه ما اصلا تو فضای فکر داریم نفس میکشیم که نمیشه. یه بیان نورانی دارد وجود مبارک امام ششم سلام الله علیه در این توحید مرحوم صدوق هست، در باب رد علی التنبیه و الزنادقه، که گوشی از این حدیث قبلا خونده شد. هشام ابن حکم میگوید به این که زندیق حضور بارک امام ششم سلام الله علیه مشرف شد و سوالاتی کرد تا رسید به اینجا در صفحه 245 توحید مرحوم صدوق به این چاپ. قال السائل فإنا لم نجد موهوما الا مخلوقا. شما که دارید برهان قام میکنید، ما اون چه که در خاطر امام میاد اینه که مخلوق است. که قال ابو عبدالله علیه السلام لوکان زال که کما تقول لکان توحید و عنا مرتفعا. ما اگر از اون جهت که افکار و اون اندیشه ها و اینها جز خاطرات وهمی ماست، ما با اونا حرف نزنیم، پس توحید از ما رفتن بدهد، ما چه کنیم؟ لأننا لم نکلف ان نعتقد غیر موهومه، مگر جز آن است که ما باید بفهمیم و بعد معتقد باشیم. فهم همین سه اندیشه هاست دیگه. مسئله شهود که برای شاهدان کافی است که قابل انتقال نیست. یه عده مرموزانه برای اینکه زیر این معارف آب ببندن بگن به اینکه اینها رو با شهود و عرفان باید حل کرد. بله با شهود و عرفان باید حل کرد، اما کو اون شاهد عارف و اونی که قابل نقل و انتقال است و صدر و ساقی دین با او کار دارد احتجاج است. اونها دیدن که بفهمانن، یعنی حضور را حصول کنن. شما این هم که قبول ندارید. اومد یکی میگوید من اونچنان دیدم، یکی میگوید من ندیدم. بعد میفته به یافته های خود آدم. لکانت توحید و عنا مرتفعا ولکن لا نقولو، ما اینچنین میگوییم، میگویم کل موهومن بالحواس مدرکن فما تجده الحواس به تمثلهو فهو مخلوقون، اونچه که محسوس است به حس می آید مخلوق است. ولا بد من اثبات صانع الاشیاء خارج عن الجهتین المذمومتین احداهما النفی اسکان النفی والابطال والعدم والجهت الثانی التشبیه اسکان التشبیه من صفت المخلوقین از ظاهر ترکیب و تعریف فلم یکن بد من اثبات صانع لوجود المصنوعین والاضطرار منهم الیه، از این جهت اثبت تو انهم مسعون و ان صانعهم غیرهم و لیسه مثلهم اذ کان مثلهم شبیهن بهم فی ظاهر ترکیب و تعلیف و فی ما یجد علیهم من حدوثهم بعدا لم یکونو و تنقلهم من صغر الى کبر و سواد الى بیاض و قوت الى ضعف و احوال موجودت لا حاجت لنا الى تفسیرها لثباتها و وجودها. به هر تقدیر این راه ضروری است. مطلب دیگر اینه که
روایت هم زمان استفاده میشه، این قرآن کرام فرمودید برای کسی که معتقد باشه که اجمالا ما مکلف تقریبا از اینجا، یعنی در نشأت میگیره که علم اجمالی به این که مکلف به تکالیفی هستیم و به حسب وسعمون هم باید تلاش بکنیم، سعی هم باید بکنیم این راه رو درست بریم تا به واقع برسیم. اما از دور خواسته باشیم به خاطر اینکه اشتباه رخ میده پس جرئت نکنیم وارد بشیم، این در حقیقت از تکلیف شانه خالی کردنه.
بله.
اگر کسی اصل تکلیف این چیزی رو متوجه
بشه. بله، حالا بیایم به سراغ اصل تکلیف.
بله.
اون اصل تکلیف هم بخش بعدی بحث است. اون است که حالا که راه هست و ممکن است و رفتنی است، ما خوبه که برویم یا باید که برویم؟ در نوبت‌های قبل اشاره شد به این که ما اگر به این راه کار نداشته باشیم این راه با ما کار دارد. بالاخره مثل یه خوره ما رو می‌خورد. ما در درون خودمون با این نقیزین روبرو هستیم. این حرف خیلی لطیف بود. یادم یکی از مرحوم سبزواری ما دیم، اما نمیدونم ایشون کجا پر بوده. فرمودن تو کار نداری به اون دندیشه، او از درون تو را مشغول کرده است. بالاخره سوال مهر خدا هست یا نیست؟ دائما گرفتار این سوالی. قیامت هست یا نیست؟ پیغمبر هست یا نیست؟ دین هست یا نیست؟ از طرف این نقیزن بیرون نیست. تو باید پاسخ بدی. یکی یقیره نم منتها نمیدونی گرفتار چه عامل درون هستی و خودت با بیرون سرگرم کردی. این یکی. مطلب دیگر اینه که یه وقت هست که احتمال و محتمل هر دو ضعیفن. بالاخره بعضی ها میگوین که فرونجا جلسه هست، بعضی میگوین فرونجا جلسه نیست. لا یزور رو من علمه ولا ینفع من علمه ولا یزور من جهله، هر دو طرفش برای آدم بی‌ثمر است. یا اگر هم ثمر دارد اونچنان ثمر نیست که انسان کمر همت ببندد حتما این راه صعب الامور را طی کند با عقبه کعود خودش به اونجا برسونه. بالاخره چهان پا اونجا نشستن، حالا یا نشستن یا ننشستن، دارن یه جدول حل میکنن. باشه برای ما نافع نیست، نباشم دیگه. لا یزر رو من جهله ولا ینفع مره. اینه. یه وقت نه، یه طرفش عذاب ابد است. یه عده میگن خدا هست، قیامت هست، اگر نبود سوخت و سوز ابدی است. یه عده میگن نیست. خب حالا اگر بود چی؟ بیشترش قابل تحمل نیست که ما چه بخواهیم چه نخواهیم بگن این از درون، این همون وجوب دفع ضرر محتمل، میگن این نظیر اون جلسه ای نیست که تو بگو لا یزر رو من جهل فلا ینفع من علم. یه طرفش عذاب ابد است و اینا هم آدم های کوچکی نیستن، اینا کسانی هستن که بالاخره الان دنیا رو اینا دارن اداره میکنن. الان این 5 میلیاردی که رو زمینن اکثریشون اینا دارن اداره میکنن، همین چند پیغمبران دارن اداره میکنن، بیش از 1 میلیارد مسلمانن، بیش از حدود 2 میلیارد مسیحی هن، عده زیادی هم یهودی هن. بالاخره هر جا هم سخن از معنویت هست همین سه جنبه اداره کردن دیگه. بعد هم دیگران هم اگر 4 تا حرف حق گرفتن از اینجاها گرفتن، یعنی مارکسیست ها و دیگران آمدن در کنار سفره انبیا مسئله قسط و عدل شنیدن، جنبه انسانی رو گرفتن، الهی رو رها کردن، شده مارکسیست. حمایت از مظلومان، حمایت از مستضعفان، حمایت از اون دست کارگر میبوسد، سجده میکند، این سجده رو حس میکند، کارگر رو تقویت میکند، لذا بعد از 70 سال هم فروپاشیده میشد. خب آدمایی هم که آمدن جهانگیر بودن و هر حرفش هم جهانی است. این چه نیست که ما اینجا بشینیم بگیم لا ینفع من علمه ولا یضر من جاهل. خب اگر راست بود چی؟ این همان است در احتجاج مرحوم تبرسی هست در جریان اون زندیق که حالا به مناسبتی که حالا حضرت بعد اینکه براهین فراوانی اقامه کرد که ابن ابی الاوجا میگوید که بین من به خود انقدر برهان اقامه کردی نزدیک بود ببینم و من از آنها که ایمان نیاورد، این همه برهان اقامه کرد. بعد گفت خب حالا اگه اینا راست بگن تو چی میگی؟ انسان که نمیتواند فهمید که اگر دروغ باشه شما همونطوری که زرنه کردید ما هم زرنه کردیم، چون دیگه با آدم مؤمن که چه تازیان نمیزنن که ایمان رو بودی. اگر راست باشه کما هو الحق تو چی می؟ این باز از درون آدم رو فشار میاره. کدام انسان عاقلی است که بشنود که فرونجار دارن منفجر میکنن دارن میان، این بگه لا یزر رو من جهل و لا ینفع من علم؟ این احتمال میده که یا سوخت و سوز است یا نجات. اگه درست باشه سوخت و سوزه دیگه، کیه که به این احتمال بهانه میده؟ این یه آب نوشیدنی است. حالا الان این آبی است بالاخره به طرف به سر ما میرسه، یه وقتی بیگانه است کاری با ما نداره، یه وقتی عهد طرفین نقیزن ما کاری با نداشته باشیم او ما کار داره، بالاخره ما یه معتقد ما نیست میده. مثل این است که این آب رو ما خواهونا خواهد بخوریم، ما نخوریم او ما رو بخوریم. یه وقت است که یک لیوان آب گذاشتن بهش زید، ما نمیدونیم این آب از یا شربت، این لا یزر رو من جهله و لا ینفع من علمه، یه لیوان آبی شو داریم میخوره حالا هر چه. یه وقت است یک لیوان مایه است که ما داریم میخوریم، حالا ما ندانیم شربت است یا آب. این چنین نیست که لا یزر رو من جهل و لا ینفع من علم، این دایره است بین سم و آب، یا آب حیات است بهشت است و سعادت ابد، یا سوخت و سوز سم است و جهنم ابد. عهد طرفین دیگه. بعد ما بگیم چیکار داریم این حرفا؟ این همان است که کتاب از متکلمین ما رضوان الله علیهم از ابو صلاح حلبی رضوان الله علیه و قبل از او تا بعضی از بزرگان عصر ما مرحوم آقای خونساری از صمد خونساری از مولانا به این برهان تکیه کردن که دفع ضرر محتمل لازم است تو آغاز کتابشون. اون راه عمیق فلسفی را مرحوم سبزوار ارائه کرد که تو اگر با او کار نداشته باشی او با تو کار داره، متوجه نیستی، مثل خوره داره تو رو میکنه. این راه هم هست، این راهی چه عملی تر است و همگان برانند.
چون مذهب اون بیان مرحوم سبزواری هم بیان مرحوم علامه نیست که در اصول فلسفه فرموده است که جستجوی خدا فطری است، ولو خداشناسی هم بر فرض فطری نباشه جستجوی از خدا فطری است.
شاید به اون برگرده، شاید به اون برگرده. و اما این منطقی تر است. این میگه تو با او کار نداشته باشی، او داره میخوره تو رو. راه هست یا نیست؟
فطرت هم در واقع همون ندای درون.
بله. بله. خب به هر تقدیر پس ثابت شد راه هست، راه معصوم است، روندگان دربور هن. یک بخش از سخن، کسی از ما سوال بکند که حق با کیست، میگوییم ما که الان بیرون دروازه علومیم، وقتی درون رفتیم اونجا معلوم میشه حق با کیست. این سوال برای معرفت شناس، معرفت شناسانه جا ندارد. این دو. بعد اگر کسی به بهانه اینکه راه ها گوناگون است نمیشه رفت، این باید جهل را و تنبلی را استقبال بکند، برای که از صدر و ساقه علوم، از فلسفه و عرفان و کلام گرفته تا ساده ترین علوم که قرار دادیست و ادبیست و اعتباریست، همین اختلافات است. علوم طبیعی هم که ماشاءالله اختلافات شد. شاهد سیبو میشین از اینه که در معرفت شناسی هم اختلاف نظر فراوان است، یعنی بین خود معرفت شناس ها اختلاف نظر است.
شخصا بنده احساس میکنم که ابهامی داره این رده سوم که میفرمایید باز اشراف بر معرفت شناسان، یعنی مقصود از تاریخ است که فرض کنیم طریقه عقلیون داریم، حسیون داریم، باز انهای
این اگر خدا بخواد شرح مبسوطش در این مقدمه معرفت شناسی انشاءالله چاپ میشه، مشخص میشه که این چنین نیست کسی که در درجه دوم قرار گرفته به عنوان معرفت شناس این صفحه نهایی باشه. کسانی هستن که از پشتر او رو کنترل میکنن، چون این فکر اخیری که در معرفت شناسی و قبض و بعد پیدا شد خیال کردن که این خط نهایی است، یعنی دین اونجاست، این دین است، به این علوم دین شناسی است و اینها اینجا نشستن، دیگه کسی اینها رو نمیپاد. در اون مقدمه با خواست خدا رو بعد مراد نفرمید ثابت شد به این که یه عده‌ای هستن که از صفحه سوم و چهارم کرسی گذاشتن، اینا ندارن میبینن. بنابراین که معرفت شناس یه وقتی وقایع نگار است، قصاص است، این علم نیست که خودشون قبول دارن. یه وقتی تحلیل کننده است، وقتی تحلیل کننده است تعلیل کننده است، وقتی تعلیل کننده شد مبادی دارد، مبنا دارد، مکتب دارد. اونگاه اون که در صفحه چهارم رو کرسی نشسته است میبیند که این معرفت شناس با کدام مبادی دارد علوم را بررسی میکند. اگر ملحد باشد یه جوری تحلیل میکند، موحد باشد جور دیگه تحلیل میکند، مؤمن باشد جور دیگه تحلیل میکند. این یکی. و یه فقیهی هم کرسی بعدی نشسته است که کاری معرفت شناس را بررسی میکنه، یه اصولی هم رو نشسته برای اینکه این فعل مکلف است. میگوید تو وقتی که علم اجمالی داری که یکی حق است، باید بگوی یکی یقینا مطابق با دین است، هرگز حق نداری بگه همه بشری است. یه فقیه هم رو کرسی چهارم نشسته است، برای اینکه یعنی در صفحه چهارم فقیه کرسی داره، اصولی کرسی داره، معرفت شناس کرسی داره، فیلسوف کرسی داره، که این معرفت شناس رو کاملا کنترل قرار
تحت کنترل قرار معرفت شناسی خود نوعی فلسفه است دیگه.
بالاخره این معرفت، این معرفت شناسی اگر قصه پرداز باشد که علم است که خود اونا قبول داره، اگر تحلیلگر است علم استدلال است، اگر این مادی ملحد بود یک جور علوم را تحلیل میکنه، اگر موحد بود جور دیگر تحلیل میکنه. حالا این صفحه اول قرآن و عترت است به نام شریعت صامت، به اصطلاح شریعت. صفحه دوم علما نشستن که عالمان دین. این عالمان دین یه عده میگن نماز جمعه واجب است، یکی میگن نه، یه عده میگن که تحلیل شده خمس، یه عده میگن نه، یه عده میگن در حال مسافت اگر مثلا به هشت فرسخ رسید در سفرهای تلفیقی قصر است، یه عده میگن نه. بالاخره از اول علوم دین تا آخر علوم دین، الفلسفه و کلام و عرفان و تفسیر و فقه و اصول، همه بین آری و نه هست. و بخشی در داخل شیعه هست، بخشی در داخل سنت هست. این دین، این هم عالمان دین که اینها بین نفی و اثبات سخن میگوین. کسی که معرفت شناس است نمیتواند بگوید که همه اینها بشری است، غبار بشریت رو اندیشه ها نشسته است. اینها که اینجا نشستن در صف دوم بشرن، یعنی از شیخ انصاری تا شیخ ابرازی اینها بشر. یک، فهم اینها بشریست. دو، اما اساره فهم اینها یعنی مفهوم اینها یا مطابق است یا مخالف. اون که مطابق است که دیگه بشری نیست. این فقیه شناسنامش این است که زید است و بشر. یک، اندیشید و مطالعه کرد، فهم او بشریست. دو، نتیجه فهم او این است که نماز جمعه واجب است. اون فقیه شناسنامش نیگه بشر است، فهمش هم بشریست، بشر فهمید، ولی مفهوم او این است که نماز جمعه واجب نیست. بالاخره احدهما دین است بالاخر غیر دین. پس اونجا که تو رساله های علمی است، تو حوزه های علمی، بعضی مطابق با دین است، این دینه، بعضی مطابق با داده نیست. این فقیه رو کرسی صفحه چهارم کرسی نشسته، به این معرفت شناس میگه تو حق نداری، چون تو علم اجمالی داری، احدهما حقه. وظیفت اینه که بگوی احدهما حقه، احدهما این دینه، دیگری غیر دینه، کدام حق است کدام غیر حق رو با در رتبه عالمان دین قرار گرفت اونجا بررسی کرد. هر تقدیر ما بعد اثبات این که راه هست، راه معصوم هست، روندگان دو گروهن و اون ست مطلب رو پشت سر این گذروندیم، نوبت به این میرسد که ما باید این راه را طی کنیم.
اگر کسی بحث کرد از این که علم منطق یک علم راه پوش هست، این کاری با فعلا نظام درون منطق نداره، این نه. از بیرون داره نگاه میکنه. ما هیچ وقت نمیتوانیم به این بگیم تو حق همچین حرفی نداری، به علت اینکه حرف تو باید حتما در رهن یکی از براهین منطقه. اون میگه که من یک نظری دارم، برون گروهی هستم نه درون گروهی، مثل از خارج مرز نگاه میکنم. وقتی که من از خارج مرز دارم نگاه میکنم، من با اساره و ریشه ها و اصول منطق کار ندارم، از بیرون من یک سلسله افکاری و مقدماتی دارم که به این نتیجه رسیدم که منطق راهگشا است. معرفت شناسی همچنین حالی داره، یعنی ما نمیتوانیم معرفت شناس رو بیاریم بگیم که تو هم نیست مقدماتی میچینی و بالاخره راهگشای به یک واقعیتی هستی، پس تو هم همون اشکالی را که ما میگیم
از کنم که در همون مقدمه ها انشاءالله آمده، بعد ملاحظه کنم در اون مقدمه آمده که این تأثیر و تأثیر صفوف متقابل هم است. مثل این که تو منطق میگن ما کلی داریم، کلی پنج قسم است، میگن کلی پنج قسم است، این کاف و لام و یا و این کاف و لام و یا این پنج قسم است، جنس و نوع و فست و عرض خاص و عرض عام. همین این کاف و لام و یا که کلیست و جامع است، باید دید دیگر زیر مجموعه این هاست، بالاخره یا عرضی یا ذاتی، خود همین کلی. و ها که از تو فلسفه میگن تقابل، تقابل دارای چهار قسم است، تناقض هست، سلب و ایجاب، تناقض هست، تضاد هست، تضایف هست، عدم و نکم. خود این تقابل که جامع اقسام چهارگانه است، باید دیگر دیدگر زیر مجموعه این هاست، جز اقسام تضایف است. یک کسی وقتی می اندیشد،
اگر که در مثلا
استدلال میکند ناشار است مبنای را،
یا اگر ما کلی رو در تحت احد از این اقسام یا ذاتی یا عرضی دیدیم، اون وقت یه حیثیت کلی نیست،
کلیست دیگر.
اگر مثلا فرض کنیم تو ما گفتیم که این کلی یک صفت نفس است به حمل شایع کیف نفسانی،
بسیار
دیگه کلی نیست،
اون که علم است که
کلی از اون نظر که
این کلی که مفهوم است جامع بین این اقسام است، این کلی ذاتی این اقسام است،
کلی
ذات یکی از این دو قسمه دیگه،
یعنی مفهوم شامله.
بعد دیگه این که شامل هست یا ذاتی یا عرضی. واقع از التقابل یعنی تاب و قاف و الف و باب و لام، این مفهومی است جامع
به حمل اول.
این تقابل دارای اقسام چهارگان است، خودش هم زیر مجموعه این هاست به دید دیگر.
دیگر
تقابل دیگه، خود تقابل تضاد تضاد دیگه،
نیست
چرا دو حیثیت هست. لذا اینجا هم دو صفحه است. معرفت شناس مادام که قصه نگار است نظیر ناسخ التواریخ، کسی کار بو نداره. یه وقتی تحلیلگر است، اگه تحلیلگر است تعلیل داره، تعلیل که داشت مبنا دارد، اون وقت کسی که در صفحه 4 و 5 نشسته میبینه مثل تحلیلگران تاریخ چطورن. تحلیلگران تاریخ مارکسیستی
یا اگه جو باشه اصلا ما معرفت شناس نداریم.
چه داریم؟
به علت اینکه هر وقت بخواد از معرفت شناسی بحث بکنه خود محکوم نظام معرفت است.
بله دیگر خودش علم است. علم، علم استدلالی دو قسم است، علم درجه اول و درجه دوم، هر دو زیر مجموعه علم الاستدلالی هم. علم استدلالی تحلیل و تعلیل پذیر یا درجه اول است یا درجه دوم.
بالاخره اون محکوم نظام معرفتی است.
بله.
اگر محکوم نظام معرفتی است یا شناخت معرفت چطور
خودش
معرفت شناسی بکنه؟
خودش نسبت به علوم درجه اول اظهار نظر میکند، اما خودش از جهتی که استدلال است بالاخره مبنا میخواد یا نه؟ الان مثلا تحلیلگران تاریخ، مارکسیست ها بر اساس جبر تاریخی تحلیل میکنن، الهیون بر اساس قضا و قدر و سنت الهی تحلیل میکنن. یه وقت است که اونها میگوین پیدایش دین در جامعه حجاز برابر با اون اصل اقتصاد پیش آمده است، یعنی زمینه اقتصادی فراهم شده است تا این دین پیدا بشه، و دین را به ماورای طبیعت که استناد نمیدن، بر اساس اینکه همه چیزها به علت مادی برمیگرده، این اصلا منکر علت فاعلیت. میگویند پدیده های اقتصادی زمینه فلون دین یهودیت را در فلون فلات، زمینه دین مسیحیت را در فلون منطقه، زمینیت دین اسلام را در فلون قرم را پدید آورده است. این اساره تحلیل تحلیلگر مارکسیست. یک الهی بخواهد تحلیل بکند بر اساس قضا و قدر و سنت الهی تحلیل میکنه. معرفت شناسی و معرفت شناس هم به شرح ایزن. اون که میگوید روابط بین علوم هست، اون که میگوید هر کسی در اثر مبادی قبلی برداشت های بعدی را تنظیم میکند، اون یه نحوی مبنایی دارد. این اگه الهی باشد یه جور تحلیل میکنه، غیر الهی باشه جور دیگه تحلیل میکنه. اون وقت همه از این جهت که کارش دیگر اندیشه از فعل از حکم است، داوری فعل مکلف است. وقتی فعل مکلف شد، فقیه بالای او کرسی نشسته میگوید که در اینجا خود قرآن و حضرت که دین از صفحه اول، عالمان دین شناس در صفحه دوم که برداشت های خود از قرآن و حضرت را به صورت علوم دین تدوین کردن، و که تو که در صفحه معرفت شناس هستی یقین داری یکی مطابق با دین است، چون هر دو مطابق با چون چندین صورت دارد، گاهی همه مخالف دین است، گاهی همه موافق دین است، گاهی یکی مطابق دین دیگه، گاهی مثلا فرض بفرمایید همه قائلن به وجوب صلات جمعه، بعضی تعیینی، بعضی تخییری، بعضی با احتیاط، بعضی بی احتیاط، در این مدار اختلاف دارد، در حالی که ممکن است اصلا نماز جمعه واجب نباشد او بالعکس. گاهی همه حق است، گاهی همه باطل است، درجات باطل فرق، درکات باطل فرق میکند، درجات حق فرق میکند، ولی اکثر مسائل بین ماها و مجموعه اون چیزی که در حوزه های اسلامی میگذرد، اعم شیعه و سنی، رو در روی است. یکی حق است، دیگری باطل. اونگاه فهمنده ها بشرن، یک فهم وصف بشری است، دو مفهوم یعنی همون قوانین و قواعد فقهی عین دین است. از صلات الجمعه تو واجبتون دیگه، یکی میگه لیست به واجبت. اون وقت فقیهی که بالای سر این معرفت شناس نشسته است میگوید تو علم اجمالی داری، احدهما مطابق با دین است. نباید بگی همه اینها بشری است. اگه میخواد نقد کنی روشمندانه، برو در صف علما بشین و نقد بکن. بخوای معرفت شناسانه سخن بگویی، باید بگوی بعضی یقینا حق است، بعضی غیر حق، و در این موطن مقتضای علم اجمالی باید عمل کنیم. به هر تقدیر حالا اونجاها نریم،
دو نقطه اونجا شاید برای تأیید این فرمایش تالی، یکی این است که امثال کانت و اینها در واقع این معرفت شناسی رو مثل اینها چیز نکردن، برداشت نکردن، فلسفه نقادی ما میمونه فلسفه است، علم یکی همی که در منطقه خودمون نوعا بحث بود، بعضی علم نمیدونستن، بعضی هم میگفتن از شعب حکمته به خاطر اینکه خود در عالم خودش باز
استدلال باشه، استدلال باشه. خب حالا با شاهد این حدیث شریف که اگر ما با این معانی و اندیشه ها کار نداشته باشیم، لکانت توحید و انا مرتفع، ما ناچاریم که وارد این مسائل بشیم. مسئله بعدی دیگه از اون شبهات را برای علیت بود که در باره علیت یه توضیح کوتاه داده شد، و اون است که معنای علیت را ما از رابطه نفس با منشآت من انتزاع کردیم، یعنی معنای سببیت معنای علیت رو فهمیدیم، اما قانون علیت را اثبات نکرده ایم تا اینکه بگوییم همونطوری که نفس ما سبب این منشآت است، علت منشآت است، جهان خارج هم این چین است تا بشه تمثیل منطقی به قیاس اصولی فقهی، از اون راه که نیومدیم. گفتیم به این که اولا قانون علیت اثبات پذیر نیست، چون هر کسی که دارد بحث میکند مقدمت این را علت نتیجه میدوند یا علامت نتیجه میدوند. علیت به معنای اعم از فاعلی و غایی و مادی و سوری به هیچ وجه قابل اثبات نیست. حالا اگر علامت بداند معناش این است که ربط ضروری بین مقدمتن به نتیجه نیست، این در حقیقت استدلال رو منکر است. اما اگر علامت نداند علت بداند، یه ربط ضروری هست و چون ربط ضروری هست کما هو الحال هرگز نمیشود اصل علیت را با استدلال ثابت کرد. یه بیان لطیفی برمون سر متعلیه زارن تو جلد سوم اسفار دارن که لولا العلیه لارتفع البحث. خب این چنین است، ما اصل علیت را، معنای علیت را از قیام شؤون نفس به نفس انتزاع کرد. اصل علیت یه امر طبیعی نیست، نه تعلیلی، و اگر هم بخوام تبیین کنیم به این برمیگردن، چیزی که هستی او مال خود او نیست به غیر متکی است. اونا این رو قبول دارن، چیزی که نبود سبب میخواهد، منتها سبب مادی را میپذیرن نه سبب فاعلی. الهی که علیت را اثبات میکند به علت مادی، به علت سوری و همچنین به دستیاران علت مادی و سوری، یعنی علل معده، چندان بهایی نمیدهد. برای اینکه میگوید به اینکه اینا اگر عناصر محوری و اصلی قانون علیت میبودن باید تا آخر بحث ما را همراهی میکردن، در حالی که ما یه چند قدم که جلوتر رفتیم میبینیم علت مادی، علت سوری، دستیاران، همراهان، علل اعدادی، شرایط، معدات، رفع موانع، همه رخت برمی‌بندد، میمونه علت فاعلی و علت غایی. در نشأ مجردات نه ماده است، نه صورت است، نه دستیاران، نه علل معدن. اون چه که محور اصلی قانون علیت است علت فاعلی و غایی است که تا ابد میمونه، تا آخر میمونه. ما همین که از منطقه طبیعت بالاتر رفتیم میبینیم همه اینها را از دست، پس ما میشه اینها مقطعی جاواز کردن عنصر اصلی قانون علیت نیستن. اینی که مرحوم سبزواری در یه بحثی به یه مناسبتی دارد به این که اونها که فتنن مجموعه عالم عناصر را، یعنی سماوات و عرض، اونجا که محدود علت مادی و سوری و علل معده امثال زاری کرد، نسبت به کل هستی که بررسی میکنن میگوین کل هستی که مخلوق ذات اقدس الهاست مثل انسان کامل است، گاهی در دستگاه این انسان یک حجر المثانه پیدا میشود. قد جعل القوم اولو الفتانه عناصرن، یعنی این عناصر که حجر المثانه. خب این سنگ مثانه چیزی نیست که حالا انسان رو اون سرمان گذاری بکند، کل عالم طبیعت اینه. ما ایم و نشعه علوم و اندیشه و مسئله وحی و رسالت و ولایت و فرشته ها و ابدیت ابد، اونجا دیگه سخن از ماده اینا نیست. وقتی برسیم به متافیزیک و اسماء حسنای الهی، اون سفر از که گفتن هست امیر عرض کرد خدای آمین قل زداد به طول سفر به بعده، اونجا راه طولانیست. وگرنه سفر من الخلق الی الحق که خیلی طولانی نیست، رفتنی است، برای اینکه او رفته. ما اعبد رب لم ارى، اون سفر دوم است که انتها ندارد. وگرنه سفر اولی که اینا با پرواز رفتن گفتن ما کنتو اعبد رب لم ارى، برای از خلق انسان سفر کند به حق و فقط بفهمد خدایی هست، این دیگه طول طریق نیست. این راه را اینا به خوبی طی کردند، در کمال صلاح شوری هم فرمود ما اعبد رب لم ارى، حالا یا ما کنتو دارد یا اونی که تو نهج است ما اعبد رب لم ارى. عمده همون سیر من الله الى الله فی الله است، اوست که انتها ندارد، اون اسماء حسنا است. و هیچ کس هم اونجا رو تمام نکرد و برگشت، سفر سوم و چهارم رو ناتمام گذاشت آمد. بعد از اینکه سفر دوم رو ناتمام گذاشت برگشت. حالا وقتی اونجا سخن تو نهج البلاغه دارد که شما اگر بفهمید که مرگ به بعد چه خبر است، هرگز اینجا پیش من نمیشینید، میرید به سراغ قبرستان ها، منتظرید که زودتر سفر کنید. به هر تقدیر حالا اینها برای کسانی که واقعا لا تعمل ابصار بل تعمل قلوب التي في الصدور، شاید برای اونها کارآمد نباشد، اما اونها در حقیقت منکر اصل علیت، برای اینکه علت فاعلی رو قبول ندارن، علت غایر رو قبول ندارن، حقیقت فاعلی رو قبول ندارن، علت مادی رو قبول ندارن، که علت مادی چیز پشت نیست.
حالا این ارتکازی که در حتی حیوانات ما میبینیم که بالاخره نظام تأثیر و تأثیر رو، کسی که سنگ برمیداره گنجشک میپره، صدایی که میاد او حواسش رو جمع بکنه. یک وقتی در یک فیلمی تو تلویزیون گذاشته بود، یک مرغی رو از تو جوجه، از تو تخمش یک مرغی رو در آوردن، بردن پروراندن در پیش خودشون. بعد مادر این از این تخمهای سیمرغ خیلی علاقه داشت، همیشه میرفت اینا رو میآورد و بعد میگذاشت میرفت سنگ از بالا میآورد موازی قرار داد میداد نمیشکست. این حیوانو بردن دورم، مادرش همو از تخم که دامه تربیت کردن، بعد رهاش کردن، اینم آمد رفت همون رو آورد، سنگ از بالا انداخت. این ارتکاز تأثیر و تأثیر که اینو نمیشکنه الا سنگ، این رو با معرفت نفس پیدا کرده. آخه اینا یه ارتکازات حیوانات
بله.
هم
در اینها همش حق است، ولی اینها وقتی تبیین بشه خود انسان رو شکوفا میکنه، ولی باید تعلیل بشه، قابل نقل و انتقال باشه.
بله، اما این که ایشون جا داره که ما اصل علیت رو از شهود نفس و آثار نفس
نه خیلی اون چنین نیست. این چنین نیست. خب این اصلا فاصله دارد. آخه بعضی ها اصلا حسن السؤال نصف العلم، بعضی طرح اشکال هم خودش یا شناختیم.
بعد این که مربوط به انسانه، چه منافات دارد که در حیوان هم به مقدار اون نفس حیوانی که داره، اون تجرد برزخی که داره خیالی، اون هم همین ادراک رو داشته باشه، از خودش یافته باشه، بعد در خارج هم ویژگی ها رو یافته باشه، به عنوان مصداق تطبیق
نداره. همه اینها میتواند معید باشد، اما وقتی که به صورت دو تا چهار تا در بیاد قابل تعلیل است.
حالا ادراک حضوری مقدمه دیگه، یعنی
برای خود ما، برای خود ما. اما اگر کسی بخواهد این حضور را به دیگری منتقل حسولی کنه، باید که حصولی کنه، با تعلیل کنه. خب اگر کسی شبهه می کند که شما علیت را از کجا به دست آوردید، اصل علیت چون کسی که استدلال میکند ناچار میپذیرد، اگر بخواد شک کندم باز استدلال میکند. عمده این است که اصل استدلال تعلیل پذیر نیست، تبیین پذیر است. تبیینش هم به این است که این چیزی که در خارج وجود دارد، این اگر هستیش مال خودش باشد که دیگه گاهی هست و گاهی نیست نخواهد بود، برای اینکه بر اصل تناقض برمیگرده. به چون مال خود نیست، اگر خود جوش باشه بازم به اصل تناقض برمیگرده. این که میگن ترجح بلا مرجح محال است، چون به اصل تناقض برمیگرده، چون احدی هم قائل نیست به ترجح بلا مرجح. یه چیزی که هستی او عین ذاتی او نیست، خود به خود پیدا بشه. اونا تا اینجا میپذیرن و میآیند، منتها این رو به علت مادی توجیه میکنن، میگوین علل و عوامل قبلی زمینه رو فراهم کرده است برای اینکه این ظهور بکنه، غافل از اینکه علتهای بعدی زمینن برای دریافت نه برای اعطا. این خاکی که از راه میرسد زمینه است که گل بشود، نه اینکه خاک گل می کند. این صورتی که پیدا شده است، این صورت رو کی داد؟ اون گیرنده داد یا دیگری اعطا کرد؟ مادی همه کارها را بر اساس علتهای اعدادی توجیه می کنه و علوم هم بر اساس همون فلسفه مادی تنظیم می شود. یعنی علوم کارش اینه که مثلا می گوید در چند قرن قبل، یا میلیون قرن یا میلیارد قبل، فلون خاک فلون صورت بوده است، در 100 میلیون سال قبل به این صورت در آمده است و فعلا اینجور شده است و روی این فرضیه ها پیش بینی می شود که در 1 میلیارد سال بعد فرونجور بشود. همش سیر افقی است، اما چی کرد و چی برای چی کرد، این رو تو فلسفه مادی نیست، تو علوم هم نیست. این هم که مثلا راز بقا رو تو تلویزیون امثال زالک دارن تنظیم میکنن، اینا متاسفانه ناخودآگاه مفسر طبیعت هن، نه مفسر ماورای طبیعی. یه وقتی مفسر قرآن یه الهیدانی اینا رو ترسیم میکند، در همه موارد اون هو الاول و الاخر را اشراب میکند. یه وقتی یه طبیعیدان ترسیم میکند، همش سیر افقی اشیا را بیان میکند، چی بوده است، بعد چیجور شده است، بعد احتمالاً چی میشود. این دوتا بال هو الاول و بر آخر باعث میشه که این سیر بشه سیر عمودی. این را انبیا آورده که خدا این کار را کرد، برای فلون هدف این کار را کرد. اینا این دوتا بال را تو فلسفه های الهی ندارن، مادی ندارن، تو علومشون هم ندارن. لذا علم هرچی آدم بیشتر با علم مانوس باشد از مبلغ دارست، یعنی که علم افقیست نه عمودی. همش بحث این است که وقتی انسان شبان روز با علتهای معده و دستیار کار داشته باشد، چه در مسائل طبیعی، چه در گیاهی، چه در مسائل جمادی، چه در مسائل حیوانی، چه در مسائل انسانی، همش اینجور بوده است، بعد اینجور شده است، بعد اینجور می شود، خب این دیگه فکر الهی نخواهد.
یک مسئله دیگه که اگر ما قانون علیت را طوری ترسیم بکنیم که قابل استدلال نیست، یعنی اگر بخواییم استدلال بکنیم ناخودآگاه از خود قانون علیت استفاده کردیم، این در واقع منشأ نمیخواد که ما باز برگردیم به این که ببینیم ما این را از کجا یافتیم.
نه، این جزء بدیهی یا قضایای بدیهی است.
مثل الکل اعظم من الجزء،
بله.
این نمیخواد ما بریم بگردیم ببینیم منشأ این کجاست، تا این که بگیم که چون ما نفس را شناخت.
و ایشون خیال کردن که ما قیاس کردیم، نظری بود و قیاس کردیم. نه، این چنین نمیده. نه، خود اصل علیت تبیین نیست، تنبیه میخواد.
اشکال اون بیه که در علیت مطرح میشه از جانب هیوم هست.
بله.
اشکالی هم که ایشون اینجا مطرح کردن در واقع همون اشکال هیوم هست. اون میگد که علیت برمیگرده به تقارن.
بله، به تعاقب داشته. بله بله.
تقارن صرف نیست، بلکه یک نوع رابطه وجودی بین الف و ب است که به تعبیر حکمت متعالیه شما میگید معلوم عین و ربط در محور هستی و وجود است به علتش. میگن به فرضم این که شما در درون خودتون یه مثلاشو داشته باشید، از کجا نفی میکنید که در خارج تقارن نباشه؟
بله،
فقط صرفا تقارن است و تعاقب دو پدیده.
بله،
حتی بعضی که علیتا میگن که اون کسی که این تقارن رو برقرار میکنه یک موجود متافیزیکی ما قبول میکنه.
بله بله.
دو پدیده آتش و حرارت رو اون کنار هم ایجاد میکنه، بین خود آتش و حرارت هیچ ربط وجودی نیست.
بله،
فقط اون پشت سر هم عادت الله جرده.
بله بله.
به این سو میگن شما این رو از کجا ثابت میکنید؟ اصل این سوال اینه که شما بله. تقارن و تعاقب آتش و حرارت در خارج چه جور نفیش میکنه؟
یه هابز، یه کسی از همینات خود بیخیوم جواب داده، میگه که شب و روز از ازل ایام اینها با هم متقارن بوده و هیچ کس نگفت شب علت روزه و تقارن هیچ وقت علیت نمیاره.
بله، تقارن تعاقب نه علیت نمیاره. سرش نیست که در تبیین مفته میشود به این که این شی که هستی او عین ذات او نیست، در دو حال باید از نقیزه نجات پیدا کنه. اگر این شی در عین حال که هستی او عین ذات او هست و نیازی به علت ندارد، گاهی هست و گاهی نیست، این میشه رفع نقیزه، یعنی نقیزه. یعنی اگر هستی او عین ذات اوست، چگونه در عین حال که عین ذات اوست عین ذات او نیست، که سلب شه از نفس با ثبوت شه نفس میشه نقیزه. اگر مال خود اون نیست، از غیر می آید، پس محتاج به غیر است. این مقدمه اول. تا برسیم به اون امکان فقری راه خیلی فاصله دارد. اما از اول کسی به هیوم نمیگوید ما امکان فقری داریم، برای اینکه واقع درکش عقبه کبوده کعود است برای او و از همون اول وا میزند. این راهی که مرحوم صدر متعلهین طی کرده است، این اسوانی که در حقیقت میشد این رو سه جلد یا دو جلد بنویسی نه جلد کرد، این گفت همونطوری که حکما در اوائل بحث با توده مردم نرم سخن میگوین تا فکر آماده بشود بعد حرف خودشون رو میزنن، من هم با توده حکما همون روش را دارم که اینها با جمهور مردم دارن. اول ها مسئله امکان ماهوی اینها مطرح است تا برسد به امکان فقری. درک امکان فقری واقع برای هیوم امثال هیوم اینا میسور نیست. خب اصلش این است که چون اصل نقیزن پذیرفته شد، در هر دو حال گرفتار جمع نقیزن، این شی گاهی هست گاهی نیست. اگر عین هستی باشد، معنیش این است که در عین حال که عین هستی هست نیستی است، این جمع نقیزن است، یعنی هم هو هم لیسه به هو، این است. پس معلوم می شود که عین هستی نیست. اگر عین هستی نیست، عین نیستی هم نیست، چون اگه عین نیستی باشد باز میشه جمع نقیزه. پس نه عین هستی هست نه عین نیستی. وقتی نه عین هستی شد، نه عین نیستی، در هستی سبب طلب میکنه، در نیستی هم سبب طلب میکنه. این همون برهان معروف امکان است. وقتی سبب خواست، اون سبب تا این رو ضروری نکنه باز نه هستی برای اون معین می شود نه نیستی. این اگر روی تصادف و اتفاق بدون ربط ضروری به دنبال یه الف بیاد، چرا به دنبال با نمیاد؟ اگر تقارن هست، چرا به دنبال الف هست، چرا به دنبال با نیست؟ اگر این است، خب حالا چطور ما این دوتون مقدمه را که ترتیب دادیم این نتیجه به دنبال او است؟ اینم برمیگرده به یک سفسطه و صوفیست. ممکنه همین دو تا مقدمه رو ما ترتیب بدیم و فوراً عادت خدا برگرده و یک نتیجه دیگری به دنبال او بیاد. میشه دیگه، چون ربط ضروری که نیست که، چون هر لحظه تغییر عادت مؤثر است دیگه، ربط ضروری که نیست. الان ما دو تا مقدمه ترتیب دادیم، گفتیم به این که این هم دو تا است، اون هم دو تا است، این دو به علاوه دو مساوی است با 5، مساوی است با 3. ما چه اطمینان داریم که عادت خدا برنمیگرده؟ وقت هر لحظه در نوسان، یه همچه آدمی که نمیتونه متیقن باشه، این همیشه شد. پس این چیزی که موجود هست، هستی این اونیست وگرنه جمع نقیزه این است، نیستی این اونیست وگرنه جمع نقیزه این است، نه هستی این ذات اوست نه نیستی این ذات. وقتی هیچ کدام این ذات او نبود، سبب میخواد. این سبب اگه صرف تقارن باشد، چرا به دنبال دیگران راه نمیفته یافته میشه؟ تعاقب باشد، چرا پشتر چیز دیگه یافته میشه؟ اگر عادت الله هست، اگر این عادت عادت ضروری است، خب منتها لفظ رو عوض کردن، میشه همون سنت الهی که ضروری است. اگر ضروری نیست، پس هرگز اطمینانی نیست. انسان دو تا مقدمه نه ترتیب میده، گاهی میگه العالم حادث متغیر به کل متغیر حادث فر عالم حادث، گاهی ممکن عادت برگرده بگیم العالم متغیر به کل متغیر حادث فر عالم قدیم، چون هیچ ربط ضروری که بین نتیجه مقدمه نیست که. اون وقت ما مقدمه ذکر بکنیم، چه مسائل ریاضی چه غیر مسائل ریاضی، میگوییم این شخص معجزه آورد، هر کس که معجزه آورد کاذب است، این شخص هم کاذب است. ما اینجوری میشه سخن گفت دیگر؟ دیگه نمیشه گفت این شخص معجزه آورد، هر کسی که معجزه آورد پیغمبر است، پس این شخص پیغمبر است به ضروره. چون اگر ربط ضروری بین مقدمه و نتیجه نباشد، حجر رو حجر بند نمیشه. همین شخصی که استدلال کرده است میگوید ما تقارن دیدیم، خیلی خوب، دو تا مقدمه هست، احتمال تقارن میده، احتمال عدم تقارن هم میده. حالا چرا احتمال تقارن رو برگزید؟ اینه که فکر ضروری، کار ضروری، حرف درباره اولویت گفتن است دیگه. عادت الله گفت
در حقیقت نزاع با اونها جان صغروی میشه، یعنی به حکم برهان اجتماع و ارتفاع امتناع
الحمدلله
باره بایستی اصل علیت رو بپذیریم
و علیت فاعلی پذیرن،
چون اونا وراء ماده چیزی رو نمیبینن، در محدوده دید خودشون به علیت فاعلن. اگر ما وراء ماده چیزی رو اثبات کردیم، لا محال باز مرتبط به اصل علیت باشن،
علیت فاعلی باشیم و ربط ضروری،
ربط ضروری.
الحمدلله.